أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک نکته ای از بحث معونه مونده است که عرض کنم. ما در رابطه با معونه عرض کردیم که صرف در زندگی بدون اسراف و تبذیر، این تعریف دقیقی از معونه نیست، چون ممکن است صرف در زندگی انسان بکند، ارباح را اسراف و تبذیر هم نباشد، اما عرف به آن معونه نگه، مثل اتیان به مستحباتی که زائد بر شأن هست عرفاً، بلکه معونه اون چیزی است که یلیق بالمکلف، عرفاً مخارج زندگی حساب بشود به نحوی که از نظر عرف زیاد روی نباشد. ممکن است اتیان به برخی از مستحبات از نظر عرف زائد بر شأن یک مکلف باشه و نیاز عرفی نباشه، و طبعا استثناء از خمس نخواهد شد. اما مقصود ما از نیاز زندگی این نیست که اقل مراتب نیاز زندگی را لحاظ بکنیم، چون توسعه در زندگی هم میتواند مصداق معونه باشد. مهم این است که از نظر عرفی زیاد روی عرفی تلقی نشود، یعنی در حوائج زندگی صرف بشود به حیث لا یعتبر زائدن اما یلیق بالمکلف، این معونه می شود. این که ما بگوییم باید جوری باشد که اقل نیازهای زندگی تأمین بشود، یا اون چیزی که در قنیه و در عرض شود خدمتتون که در کتاب قنیه و در برخی از کتب قدما ادعا شده اجماع بر آن که گفتند باید اقتصاد در زندگی رعایت بشود، میان روی باشد. این لازم نیست، این ادعای اجماع بر لزوم اقتصاد در معاش این لازم نیست و این اجماع هم اعتباری ندارد. توسعه
میان روی
دیگه
قناعت
نیست. اقتصاد اگر به معنای حد وسط هست، که یعنی نه زندگی درجه یک نه زندگی درجه سه، به این معنا معتبر نیست در معونه.
زندگی نداره به یه
اگر مراد از اقتصاد این معنا باشد که عرفاً زائد بر شأن نباشد، زائد بر ما یلیق و بالمکلف نباشد، زیاد روی عرفی نباشد، ما قبول داریم. اما اونگونه که در جواهر فهمیدن، اقتصاد به معنای رعایت حد وسط است که نه توسعه کامل و نه تضییق کامل، بلکه حد وسط رعایت بشود، نه این لزومی ندارد. اگر یک کسی در زندگی نمی گذارد که به خودش یا به فرزندانش هیچ سخت بگذره و کمبودی رو اونها احساس کنند، این باز از معونه خارج نمیشه. مراد از اقتصاد اگر این است که زائد بر شأن نباشد، ما قبول داریم. اگر مراد این است که حد وسط را رعایت بکنند، یعنی زندگی متوسط را ملاحظه بکنند، نه. اگر یک شخصی زندگیش فوق متوسط است اما لائق به شأن خودش هست، این چرا معونه صدق نکنه؟ فقط در صدق معونه باید زائد بر شأن نباشه، زائد بر ما یلیق و بالمکلف نباشه، یعنی زیاده روی عرفی نباشه. این که ما در جلسات گذشته می گفتیم ما نظر مرحومای خویی رو قبول نداریم که مطلق صرف من غیر اسراف ولا تبذیر معونتون فیشمل المستحبات، معنایش این نیست که میگوییم حتما باید در مصارفی انسان ارباح خود را خرج کند که عرف بگوید لازم بود این کار و نیاز به این کار داشتید، که اگر این کار را نمی کردید شما نیازتان برطرف نمی شد. نه، این لازم نیست. در جایی که انسان در زندگیش خرج می کند به جوری که عرفاً زیاده روی در زندگی تلقی نشه، این معونه هست و لازم نیست حد اقل را یا حد متوسط را به لحاظ متعارف مردم در نظر بگیرند.
نه.
در رابطه با فرمایش های خویی که ما گفتیم عرفاً اگر کسی هر هفته بره مشهد، خب این عمل به مستحب کرده، ولی عرفاً کسی که خانه نداره مثلا یا درآمد متوسطی داره، از نظر عرفی این زائد بر شأن هست، یعنی عرف میگه که شما داری در زندگی زیاد روی میکنی، خانه نداری، میری هر هفته زیارت امام رضا، ولذا عرف یا قطعا به این معونه نمیگوید یا مشکوک است و رجوع میکنیم به عموم خمس فائده. ما بحث دیگری رو فعلا داریم، میخواییم ببینیم که آیا همونطور که برخی فکر کردن نتیجه عرض ما این است که حداقل نیازهای زندگی معون است، فمازاد علیه فلیس معونتا، یا به مقدار متوسط خرج بکنیم در زندگی معون است و مازاد بر آن معونه نیست، ما صریحا عرض می کنیم که مقصود ما این نبود. اگر کسی توسعه بدهد در زندگی خودش و عیال خودش، این زائد بر شأنش نباشد و عرفاً زیاد روی تلقی نشود، این معونه هست. و در این امور لغوی شاهدی جز وجدان ما نداریم، چه بکنیم؟ استعمال هایی هم که ما بخواییم پیدا کنیم در کتب لغت، اون هم پیدا نکردیم، ولذا مثل بقیه آقایون آقایون ادعای صفت عرفی معونه فقط میدن. شاهد عرض ما سیره قطعیه متشرعه است که افرادی در زندگیشان توسعه بر عیال میدن، حالا خمس هم نمیدن، لباس گران قیمت میخرن. امام علیه السلام امامه خریده بود بسیار با ارزش، وقتی مورد اعتراض قرار گرفت، نه، فرمود که شما شنیدم کنیز خریدید با قیمت گزاف، اون وقت من امامه گران قیمت بخرم این میشه اسراف، اما کنیز با قیمت گزاف اسراف نیست. این افرادی که لباس گران قیمت میخرند اما زائد بر شأن نیست، عرفاً زیاد روی نیست، معونه میشه و سیره هم نبوده که خمس بدن. خب اینهایی که فرض کنید حالا میوه خوب مصرف میکنند، میوه درجه یک مصرف میکنند و یا هر طور که غذای از نوع درجه یک مصرف میکنند، اینها باید بیان خمس بدن مقدار مازاد بر حداقل نیاز زندگی را، یا مقدار مازاد بر اون حد متوسط را. این قطعا سیره متشرعه بر این نبوده، عرض شود خدمتتون که، و این شاهد بر این است که سیره متشرعه اینها را معونه می دونسته. پس مراد از ما یحتاج الیه الانسان یعنی نیازهای زندگی به نحوی که اون آن را زیاد روی در زندگی تلقی نکند، زائد بر شأن و زائد بر ما یلیق به شأن نبیند. اما این که حد اقل نیاز زندگی از جواز خدمتتون که ملاحظه بشود، شما میتونستی با اتوبوس بیایی، چرا از جواز خدمتتون که تاکسی تلفنی گرفتی و از خمسش رو بدی؟ نه، این از جواز خدمتتون که عرفیت ندارد. ولو اگر با تاکسی تلفنی هم نمی آمد، مشکلی در زندگی پیدا نمی کرد، اما عرفاً زائد بر شأن و زائد بر ما یلیق به شأن نیست، زیاده روی نیست عرفاً، و این کافی است در طبق معمول. در مطلب
مفهومی که خیلی واضح و روشن باشن و
مسائل
روشن باشن
نخیر، یعنی از مفهوم آب، ما به قول مرحوم شیخ انصاری از مفهوم آب مفهومی واضح تر نداریم. مفهوم آب هم شبهه مفهومیه دارد، تا چه برسه به این مفاهیم. بالاخره ما او را هم اصل عملیش رو گفتیم که اگر شبهه مفهومیه معونه است رجوع به عام الخمس و فیما افاد الناس میکنیم، شبهه مصداقیه معونه با اون توضیحی که ما دادیم اگر بود استصحاب عدم و صرف فی المعونه میکنیم و باید خمس بدیم، اون هم مشکلی پیدا نمی کند. راجع به مسئله 64، صاحب عروه فرمود یجوز اخراج المعونت من الرب و امکان انده مال لا خمسفی. این عبارت صاحب عروه دو برداشت ازش شده. یک برداشت اینه که ظاهر برداشت مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی هست که یعنی جائز است صرف ربح در مؤونه ولو مال آخری که مخمس باشد یا متعلق خمس نباشد هم داشته باشیم. پس طبق این برداشت بحث میشه در جواز صرف که هل یجوز و صرف ها در ربح فی المعونه مع وجود مال آخر مخمس او لا نتعلق به الخمس ام لا. برداشت دوم اینه که این مسئله راجع به احتساب هست نه راجع به صرف، یعنی صاحب عروه میخواهد بگوید من کار ندارم که تو چیزی را که در معونه ات صرف میکنی این ربح امثال است یا مال مخمس یا مالی است که لا یتعلق به الخمس، از هر کدام میخواهی در معون صرف بکنی صرف کن. اما در این مسئله میخواهم بگویم که از هر مالی صرف کردی در معونه آخر سال کاسه و کوزه رو سر ربح همون سال بشکن. 5 میلیون ربح امسال داری، 5 میلیون مال مخمس از پارسال داری، 5 میلیون هم ارث داری، فرقی نمی کند که شما این سال را که 5 میلیون معونت هست از هر کدام از اینها برداشت کردی و صرف کردی مهم نیست، مهم این است که ما آخر سال بحث می کنیم که آیا می شود احتساب بکنی معونه را از رب. بگویی 5 میلیون معونه هم بود، 5 میلیون هم امسال رب داشتم، خمس این 5 میلیون رب را ندهیم. پس 2 احتمال در کلام صاحب عروه هست. 1، این که صاحب عروه بحث می کند از جواز صرف، طبق این احتمال اول اگر مکلف از این جواز صرف بهره برداری نکرد، رفت از اون مال مخمس خرج کرد، خب از ترخیصی که صاحب عروه ذکر استفاده نکرده و طبعا باید خمس این 5 میلیون ربح امسال را پرداخت کنه، چون صاحب عروه طبق برداشت اول به این آقا میگه من به تو گفتم یجوز لک صرف هذا الربح فی مؤونتک، شما صرف نکردی این ربح امسال را در مؤونت، رفتی بی سلیقگی به خرج دادی، از اون 5 میلیون محمد صرف در مؤونه کردی، من چه بکنم؟ خمس این 5 میلیون را بده. اما طبق برداشت دوم صاحب عروه کار به صرف نداره، فراتر حرف میزند، میگوید من میگویم آخر سال بگو 5 میلیون معونم بود، 5 میلیون هم امسال رب داشتم، خمس این 5 میلیون رب را پرداخت نکن، مهم نیست که این 5 میلیون را از کجا مصرف کردی. کدام برداشت درسته؟ حضرت امام در این مسئله تعلیقه ندارد. خوب دقت کنید، خودشون هم در تحریر مشابه همین مسئله رو بیان کردن و حضرت امام مسلم نظرشون این هست که فقط جواز صرف از رب رو قبول دارن، اما اگر از مال محمد صرف کردید در معونه قبول ندارن که خمس این 5 میلیون رب را ندهید، احتساب را قبول ندارن. هم در استفتاءات ایشان این مطلب هست، جلد 1 صفحه 412 سؤال 202 و هم جناب آقای شویری زنجانی فرمودن که من خودم شفاهن از ایشان پرسیدم، ایشان فرمودن اگر مال محمد را در معونه اش صرف بکند من اجازه نمی دهم که به مقدار معونه از این ربح سال استثناء کند، نه خیر، باید خمس این ربح سال را پرداخت کند. پس معلوم میشه حضرت امام برداشتشون از این مسئله جواز صرفه. مرحومای خویم شرح که میکنه این مسئله رو جوری شرح میکنه که کأنهو جواز صرف فهمید. مرحوم آقای گلپایگانی یه مقدار زرنگی به خرج داده، توضیح داده در این عبارت صاحب عروه که یجوز و اخراج المعونت من الربح، فرموده ای یجوز و صرفها ولیکن وقتی که ما به تاریخ این مسئله رجوع میکنیم و به قرائنی که وجود دارد میفهمیم که این مسئله مربوط به جواب به احتساب است. بحث در این نیست که از کدام مال صرف بشود در معونه، بحث در این است که آخر سال این آقا 5 میلیون معونه داشت، امسال 5 میلیون رب داشت، 5 میلیون هم مال محمد داشت، مثلا آیا باید خمس اون 5 میلیون رب را بدهد یا ندهد؟ حالا از هر کجا خرج کرده مهم نیست. تاریخ مسئله اینه که مقدس اردبیلی آمده میگه که آقا باید شما خمس 5 میلیون ربح امسال را بدهید. کسی استثناء می کند معونه را که مال آخر نداشته باشد. چرا؟ ایشان فرموده است چون این فرد که با وجود مال آخر انسان خمس ربح را ندهد، به بهانه این که من 5 میلیون معونه هم بود، 5 میلیون هم ربح داشتم، پس خمس نمیدهم، با این که مال آخری که مخمس است دارد. این بهانه قابل قبول نیست. لم احتیاط و اطلاق ادلت الخمس. چرا؟ اولا اصالت الاحتیاط میگه شما احتیاطا خمس بدید. خب او هم میگه که احتیاطا شما هم خمس نگیرید. حالا اب نداره، شما احتیاطا خمس بدید، ما خودمون به وظیفه بونه میدونیم چیه. خب وجه دوم، مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة والبرهان میگه، میگه وجه دوم اطلاق دلیل خمس. چرا؟ برای اینکه متبادر از الخمس و بعد المعونه فرض احتیاج است. آقا شما رو به وجدان احتیاج داشتی به این 5 میلیون رب که این را صرف در معونه بکنی. شما که الحمدلله وضعت خیلی خوبه، از پولهای پارسال که خمسش را هم دادی چقدر ذخیره کردی، چقدر مالی که متعلق خمس نیست، ارث از پدرت از مادرت به تو رسیده است. بابا خدا رو شکر کن احتیاج نداری. این 5 میلیون ربح رو چرا خمسش رو نمیدی؟ متبادر از الخمس و بعد المعونه صورت احتیاج است، صورت الاحتیاج الیه فی المعونه. خب میدونی این بیان مرحوم مقدس اردبیلی ناظر به احتسابه، میگه آقا حتی اگر این 5 میلیون ربح را خرج کردی تو که احتیاج نداشتی، پس خمسش رو بده. حتی تو که این 5 میلیون را که ربح بود صرفت فی معونتک، باز خمس رو لعدم احتیاجک الیه فی معونتک. پس میبینید تاریخ این مسئله از اینجا رقم خورده که مقدس اردبیلی آمده در این مسئله گفته که مال آخر مخمس داری اخراج نکن معونه را از این رب. مرادش از اخراج احتسابه، یعنی حتی اگر این 5 میلیون رب را صرف در معونه کردی باز خمسش رو بده، احتساب نکن. بعد مقدس اردبیلی میگه که یه چیز دیگه یادم رفت بهتون بگم، اینقدر به رخ من نکشید الخمس و بعد المعونه. الخمس و بعد المعونه سندش ضعیفه. دلیل استثناء معونه سنه اجماع که دلیل لبیست، قدر متيقن است، جایی است که مال آخر نداشته باشی. دلیل دیگرش هم لازرره، لازرر هم در جایی است که ما فقط همین 5 میلیون ربح رو داریم خب اگر اینو بخونیم خمسش هم بدون که میشه قوز بالا قوز میشه ضرر. خب مقدس اردبیلی گفته ولی تو که 5 میلیون دیگه مال مخمس داری زرنگی نکن، تو اگر خمس بدی این 5 میلیون رو به امسار را ضرر نمی کنی. بگذار سادات هم بگذار مستقین خمس هم چیزی گیرشون بیاد. بعد فرموده است که من هشدار میدم اون نزالک یعود الى عدم الخمس فی اموال کثیره مثل ارباح تجارات سلاطین و زراعتهم و اکابر تجار و زراع و هو مناف لحکمت تشریع الخمس. با این حرف شما سلاطین ارباح سالشون رو مصرف میکنن تو معونه، اکابر تجار ارباح سالشون رو مصرف میکنن تو معونه، و خب این که دیگه مصرف شد در معونه خمسشو نمیدن، اموال دیگه هم که یا قبلا تخمیز کردن یا اصلا متعلق خمس نبوده، ارث پدری بوده. خب چه کار باید کرد؟ شهریه حوزه تعطیل شد، شما میخواهید چه کار بکنید؟ این فرمایش مرحوم مقدس اردبیل کاملا روشنه که شأن نزول این مسئله بحث احتساب. حالا اجازه بدید باز عزیز این مسئله رو صاحب عروه هنرش اینه، عروه رو گفت چند بار من مطالعه کردم فروع ببخشید جواهر رو گفت من چند بار نمیدونم بله حالا دقیق نگه چند بار از اول تا آخر صاحب عروه جواهر رو مطالعه کرد و این عروه فروع جواهر رو دقیق دنبال کرده. این مسئله دقیقاً صدر و ذیلش تو جواهره با اختلافی که مقدس اردبیلی داره و همش شأن نزولش احتساب است. کسانی هم که قائل به توضیحن، یعنی به عنوان احتمال مطرح کردن، مرحوم شهید ثانی در مسالک عرض شود خدمتون که قائل هست به توضیح. ایشان فرموده است که شهید اول هم در دروس احتمال توضیح میدن، اینا احتساب توضیح احتسابی میگن، یعنی میگن آخر سال شما 5 میلیون خرجت شد، خب 5 میلیون رب داشتی، 5 میلیون مال مخمس داشتی، خمس نصف اون 5 میلیون رب را پرداخت کن، نصف دیگرش را ما به عنوان معونه حساب میکنیم لقاعدت العدل والانصاف وللجمع بین الحقین. بالاخره چرا شما کار مقدس اردبیلی درست نیست که شما فقط شما را ارتباط که می سوزاند، نه خب چرا فقط شما بسوزید، چرا فقط شما متحمل ضرر بشوید و نه معونه را توضیح می کنیم. نیمی از آن در این مثال بر ارباح سنه قرار می گیرد، نیمی دیگر بر اون مال مخمس سال گذشته. حتی اگر رب را خرج نکردی، پس می بینید شأن نزول جواب احتسابه. ذیل همین مسئله عروه هم دقت کنید، زیر این مسئله عروه اینجور میگه، میگه که ولو کان، نه زیر مسئله عروه برای تأیید میگه ولو کان اندهو عبدون، او جاریتون او دارون او نحو ذلک مما لولم یکن اندهو کان من المعونه لا یجوز احتساب قیمتها من المعونه. زیر همین مسئله بحث احتساب رو مطرح میکنه، میگه اگر کسی یک خانه ای از پدرش به او به ارث رسید، تک فرزندم هست، یک خانه وسیع از دوست خدمتتون که بهش به ارث رسید، بعدش هم آدم تاجرید، این خانه وسیع فرض کنید 200 میلیون ارزش دارد، همون سالم 200 میلیون سود کرد. صاحب عروه میگه که یه وقت حوض نکنه بگه آقا بنده خانه مسکونی در شعنم 200 میلیون ارزش دارد، حالا خدا پدر من رو پولدار خلق کرد، پولدار بود و الا اگر پولدار نبود کل این 200 میلیون بابت تهیه خانه میرفت. بعد به این بهانه بگه خب من ارث پدریم رو شانس خودم بوده، به مقدار قیمت این خانه بخواد از ارباحش خون ندهد، یعنی احتساب بکند، بگه من یک خانه 200 میلیونی در شأنم است، چه کار دارید که به اون ارث رسیده؟ بعد بیاد خمس این 200 میلیون ربح انصار رو نده. صاحب عروه میگه که لا یجوز ذلک، این احتساب نامشروع است. یعنی باز از ذیل کلام صاحب عروه هم میشه فهمید که نظر به احتسابه. خب در بالا اون وقت نتیجه این میشه، نتیجه کل کلام صاحب عروه میشه که برخلاف برداشت حضرت امام، یعنی اگر حضرت امام میفهمید که صاحب عروه چه نقشه‌ای زیر سرشه حتما حاشیه میزد، میگفت یجوز و اخراج المعونت من الرب به معنی صرف لن احتساب، مثل مرحوم آقای گلپایگانی. ولی امام برداشتش از عبارت صاحب عروه این بوده که یعنی یجوز و صرف، همونطور که برداشت مرحوم آقای خویی اینجور بوده، ولی ما که حساب میکنیم این برداشت درست نیست و نتیجه کلام صاحب عروه این میشه اگر یک کسی 200 میلیون پول بهش به استرسی، نتیجه اخلاقی از کلام صاحب عروه اینه که اگر کسی 200 میلیون پول بهش به استرسی، بابای تاجری داشت، خودش هم مستاجر بود، پول نمیداد خونه بخره، 200 میلیون پول به استفید به این پسرش، این پسرم 200 میلیون درآمد داشت امسال، اگر برود این پسر با اون 200 میلیون پول پدر خانه بخرد، طبق نظر صاحب عروه اون 200 میلیون ربحش خمس ندارد، اما اون پسر بدبختی که باباش به جای 200 میلیون پول یک خانه 200 میلیونی گذاشت برای این بچه، خب این بچه هم رفت تو این خونه که ارث پدری بود نشست، صاحب عروه میگه که به ما چه، باید خمس این 200 میلیون ربحتو بدی. این نتیجه کلام صاحب عروه است. ببینیم جدای از این استظهار که مراد ما گفتیم بحث احتساب است، حکم خود صرف و حکم احتساب را ببینیم چی هست. ان شاء الله جلسه آخرین جلسه فردا بیان می‌کنیم.